صباح كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض میکنم که خب اصل بحثمون این بود که کسی که میخواد ولی امر بشه در زمان غیبت شرایطی داره که به این شرط رسیدیم که سلام علیکم. یکی از شرایطش این است که باید حسن تدبیر داشته باشد که هم احکام شرعی رو که اجرایش به دست اوست بدون چیه و درست اجرا کنه و هم کارهای دیگری رو که رسیدگی به امور مسلمین و سرپرستی امت برش لازمه. برای این جهت عرض کردیم که هم بعضی از آیات شریفه دلالت دارد و هم برخی از روایات. در مورد روایات، یکی روایت سدیر ابن حکیم بود یا که روایت کافی بود، و روایت دومی که خوندیم تقریبا روایتی بود که از پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله نقل شده بود که حضرت فرمودند که هر کسی که مردم را به خود دعوت کند در حالی که در بین مردم کسی اهل معزو هست، این فهو والون متکلف، این راه خلاف رفته و جهت خودش رو به زحمت انداخته، جایز نیست براش برخوره. این روایت رو عرض کردیم که روایتی است که سندش معتبره. روایتی بود که عرض میکنم که عبدالکریم ابن عتبه هاشمی نقل کرده بود و روایت رو از متن کافی نقل کردیم خدمتتون، که در آخرش بعد از این که حضرت ایشون گفته بود که شماها نمیدونید که احکام خدا چیه و وظیفه خودتون نمیدونید و مواردی رو ازشون سوال کرده بود و اونها ندونسته بودن که برای روشن شد جهلشون، آخرش حضرت فرمودن که پیامبر و پدر من حضرت امام باقر سلام الله علیه نقل کردن از رسول خدا که حضرت فرمودن که من ضرب الناس بسیفه و دعاهم الی نفسه و فی المسلمین من هو اعلم منه، در بین مسلمان ها کسی که اهل معزوست اگر باشه فهوه، این کسی که دعوت به خود میکند و خود رو میخواد سرپرست مردم قرار بده، ضالون متکلفون، به گمراهی رفته و تکلیف بی خودی بر خودش داره تحقق میده، یعنی کار بی ربطیه. این روایتی بود که از پیامبر نقل کردم و سند روایت هم سند صحیحه بود. حالا همین معنا را که نبوی باشه، که حاصلش این که فرموده است که اون کسی که میخواد امر ولایت رو عهده‌دار بشه در بین مسلمان ها نباید اهل مذهب باشه، خودش حداقل از نظر علمیت در حد دیگران یا بالاتر باشه، این روایت نبوی رو با اسناد متعددی نقل کردند که تازه ای نیست از نظر مفاد و مضمون، اما از نظر سند و قهرن اسناد متعددی پیدا میکنه. و اگر کسی مختصر شبهه‌ای هم فرض کنید که داشته باشد در این سند عبدالکریم ابن عتبه، که بچی برای عرض میکنم که شبهه نیست، سند صحیح هست، اگر داشته باشه این اسناد متعدد دیگر که باز حقود نبوی رو نقل کردن کمک میکند. حالا در خود این اسناد دیگری که هست خیلی هاش سند معتبری نیست، ولی تعدد پیدا میکنه و به خاطر تضافرش و تعدد سند آدم خاطر جمع میشه که این روایت از پیامبر بزرگوار نقل شده. حالا مثلا عرض میکنم که یکی این روایت را در محاسن احمد بن ابی عبدالله برقی نقل کرده، ان ابیه ان القاسم الجوهری. حالا تا اینجا در قاسم جوهری هم حرفه، بگیم عیب نداره. ان الحسین بن ابی العلا که ثقه است، ان الارزمی که ارزمی اسمش ظاهرن عبدالرحمن، عبدالرحمن ابن محمد ابن عبیدالله الفزاری الارزمی، این ارزمی خودش ثقه است، ان ابیه از پدرش که همون از بخونم محمد ابن عبیدالله باشه، از اون هم پدرش رو تضعیف کرده و قهرن ضعف سند پیدا میکنه. وقت تازه پدرش هم از کی نقل کرده روشن نیست، رفع الحدیثه الى رسول الله صلی الله علیه و آله، روایت رو بالا برده تا رسول پیامبر، یعنی اسنادی که بین پدر این ارزمی هست تا پیامبر روشن نیست، از این جهت ضعف سند داره. ولی بالاخره این خودش یک سندی است برای روایت که قال به پیامبر رسونده است که پیامبر فرموده است که من ام قوما و فیهم من هو اعلم منه او افقه منه، هر کس که امام ولایت داره قومی شود در حالی که در قوم کسی که اعلم از اوست یا افقه از اوست، افقه فقیه‌تر، اعلم داناتر، افقه ممکن است بگیم که اختصاص به احکام شرعی پیدا میکنه، اما اعلم اهم مزین است که نسبت به احکام و یا نسبت به کارهای درستی که باید انجام بشه یا نشه، هر کسی که امامت قومی را به عهده بگیرد در حالی که در قوم کسی که اعلم از اوست باشه، لم یزل امرهم فی سفال، همیشه کار این قوم در سفال و پستی و کمبودیه، یعنی به ناراحتی مبتلا میشن، وضعشون به پستی کشونده میشه، لم یزل امرهم فی سفال الی یوم القیامه. اون معلوم میشد که از امامت چنین کسی بر مردم اسلام و پیامبر بزرگوار مصلحت نمیدونه که لم یزل امرهم فی سفال فرموده. متن مضمون همون مضمون است که در زیل روایت صحیح عبدالکریم ابن عتبه بود، متا یه مقدار عبارت میدونی تفاوت داره. خب اصطلاحا خب فقه و گفته میشه بله از ذر لغت هم به متفعله، بله همین حالا نمیخوام رو استناد بکنم، احتمال این که گفته بشد که مربوط به علوم دینی هست داره. حالا باز هم اینو دنبال میکنیم ان شاء الله.
اگر روایت
در سنن
نبودن
حکم اولاییه، خب خیلی خوب، ولی ما میخوام از نظر شرعی اثبات کنیم. همین روایت رو مرحوم صدوق در عقاب الاعمالشون به سند معتبر الی محمد ابن خالد، با سندی که معتبر است تا به محمد ابن خالد پدر احمد ابن ابی عبدالله، ابی عبدالله کنیه پدرش است که محمد ابن خالده، صدوق هم نقل کرده است تا رسونده به محمد ابن خالد برقی، بعد بقیه سند همینه. یعنی حالا اینجا بود ان ابیه ان القاسم الجوهری، اینم باز همینطوره، یعنی از قاسم جوهری تا برسه به ارزمی، و ارزمی هم از پدرش قهرن پدر در سند قرار میگیره، هم مرفوعه میشه و هم این که ارزمی خودش، این عبارتی که صدوق در عقاب الاعمال نقل کرده این است: من ام قومن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، من ام قومن و فیهم من هو اعلم منه و افقه لم یزل امرهم الى صفال الى یوم القیامه. صدوق نقل کرده ولی تمام سند همون سند میشه. باز صدوق در علل و شرایع نقل کرده است از داوود ابن الحسین که سند تا او معتبره، ولی خصوصیات این افرادی که در بین بودن نیاوردیم ما. ان سفیان الحریزی، باز ان الارزمی ان ابیه، همون سنده، رفع الحدیثه الى رسول الله صلی الله علیه و آله که قال من ام قوم و فیهم من هو اعلم من لم یزل امرهم الى صفال الى یوم القیامه. این سه تا سند است که شاید به یک سند برگرده، چون همش به ارزمی برمیگرده، اونو من ابیه، ارزمی هم خودش سندش خودش ضعیفه، و به علاوه تازه رفع هو الى پیامبر، معلوم نیست که اون واسطه بین پدر ارزمی تا پیامبر کیا هستن، از این جهت سند اعتباری نداره. منتها خب در این حال معلوم میشه روایتی است که اون روایتی که حضرت صادق از پدر بزرگوارشون نقل کردن از پیامبر، روایتی است که در بین روات معروف بوده ولو به غیر اون سند. این چند تا. همین روایت باز مرحوم شیخ مفید در کتاب اختصاصش، اختصاص کتاب بسیار خوب ارزنده ای هست، اونتا باز معمولا روایت سند نداره، نمیخوام بگم که ضعیفه، ولی مرسله و ممکن است خود مرحوم شیخ مفید با سند معتبر به دستش رسیده باشه، ولی فعلا اونچه که در دست ما قرار گرفته خیلی هاش سند نداره، بعضی هاش هم سند خیلی معتبر داره که شیخ مفید و سادسو نقل میکنه در کتاب اختصاصش. در اینجا هم مرسل است، فرموده و قال رسول الله صلی الله علیه و آله، وقت نسبت داده به طور جزم به پیامبر که پیامبر فرمودن، خود این معلوم میشد که طوری بوده است که میتونست نسبت جزمی بده، این اشعاری فی الجمله به این که برای خود شیخ مفید مطلب روشن بوده به طوری که به نحو جزم میتونه به پیامبر نسبت بوده، از این قاله استفاده میشه. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله، اولشو کار نداریم، من تعلم علما لیباری به سفها و یباهی به العلماء و یصرف به الناس الی نفسه، کسی که علمی را بیاموزد برای اینکه با سفها مبارات کند و مباهات کند با علما و مردم رو خودش جذب کند، یقول انا و لیتکم و انا رئیسکم، نهاد ریاست برای علما با این علمش قرار به دنیا براش مطرح باشه، فلیتبوع مقعده من النار. ثم مقال، این زیلش منظورونه، ثم مقال، بعد پیامبر فرمودن ان الریاسه لا تصلح الا لأهلها، ریاست صلاح نیست، شایستگی ندارد مرا برای کسی که اهل ریاست باشه، یعنی که اون شرایطی داره فقط اونها میتونن ریاست داشته باشن. و بعد فرموده فمن دعا الناس الى نفسه و فیه من هو اعلم من لم ينظر الله اله يوم القيامه. تعبیر تفاوت کرد با تعبیری که در ذیل صحیح عبدالکریم ابن عطود، ولی همون است که من دعا الناس الى نفسه و فیه من هو اعلم من لم ينظر الله اله يوم القيامه. بنابراین باید اعلم باشه تا صلاحیت داشته باشه. عرض کنم که این چند تا روایت با چند سند که بله عرض بکنم که شاید سند دیگری هم پیدا بشه که روایت نبوی باشه. این نبوی با چند سند است که کمکیار صحیح عبدالکریم ابن عتبه هاشمی است، به الله از جهت اعتبار هر یک از اسناد سند معتبر نیست، ولی به خاطر استفاضه و کثرت سند ممکن است آدم اطمینان پیدا کند که چنین مضمونی از پیامبر بزرگوار صادر شده. و قهرن به همون بیانی که اونجا گفتیم، این هم حداقل کمکیار اونهاست و اصل مطلب ثابت میشه، عرض کردم، با خود صحیح عبدالکریم ابن عتبه، برای اینکه خب روایتش که در کافی نقل کرده روایت صحیح هست و سندش معتبر است، بنابراین اصل اونچه که استفاده میشه که اعلمیت در امور دینی و اون چرا که باید انجام بده لازم است از خود روایت استفاده میشه. چرا نه، فرق نمی کنه،
یک روایت رو چند تا
باشه خیلی خوب باشه، چند تا باشه، اگر ما در یکی از این اسناد شبهه کنیم چند تا که شدن کمک میکنه. البته قبول دارم اینجا چند تایی دو تا شد تقریبا، چون روایتی که برقی و عقاب الاعمال و علل داشت که همشون ارزمی ان ابیه رفعه رسول الله چی بود، این روایتی که به صورت مرسل نقل کرده عبارتش هم با اونو فرق داره. ببینید لم ينظر الله الى يوم القيامه، این ظاهرا روایت دیگر صدقل دو سند میشه، یکم روایت خود صحیح عبدالکریم ابن عتبه است، سه تا سند تظاهر درست میکنه. بله شما عرض کنم که این دنباله نسبت به تأیید مضمونی که در صحیحه عبدالکریم ابن عتبه هاشمی از پیامبر بزرگوار نقل شده بود. حالا باز همین مطلب که باید اون کسی که ولی امر باشه میشه از دیگران اعلم باشه، از غیر پیامبر بزرگوار هم نقل شده که اونم با اسناد متعددی هست که نقل شده، از امام صادق سلام الله علیه روایت نقل شده. روایت یکی از این اسناد روایتی است که در غیبت نعمانی است، ایشون نقل کرده است که سندی که نقل کرده عرض کنم که قال سمعت ابا عبدال از فضیل ابن یسار، خبر رو فضیل ابن یسار نقل کرده. فضیل ابن یسار هم از بزرگان اصحاب است شک نیست، منتها سند تا به فضیل برسه در کتاب قیمت غیبت نعمانی که اینجا نوشتیم صفحه 115 از کتاب غیبت است، صاحب وسائل هم در باب دهم از ابواب حد مرتد حدیث رو آورده، سند خبر فضیل اینه: اخبرنا علی بن احمد عن عبید الله بن موسی. این دو نفر که زیادم نقل کرده است عرض میکنم که نعمانی در کتاب غیبت ازشون، این دو نفر و ازشون روشن نیست، علی ابن احمد بندیجی ظاهرن و اون یکی هم که عبید الله ابن موسی باشه، اون علی ابن احمد تضعیف شده و عبید الله ابن موسی هم مجهوله، از این جهت سند به خاطر این اعتبار پیدا نمی کنه. بعد عبید الله ابن موسی نقل کرده عن احمد ابن محمد، عرض بکنم که عن احمد محمد ابن خالد از برقی نقل کرده ان علی ابن الحکم ان ابان ابن عثمان ان الفوزن بن یسار. سند بعدش بد نیست، خوبه، منتها تا به احمد ابن محمد ابن خالد برقی برسن سند اشکال داره. رو این حساب این سند این ضعف رو داره، منتها ضعفش دو نفر است که عرض کنم، علی ابن احمد است و عبید ابن موسا، که نعمانی که خودش از بزرگان علما هست زیاد در کتاب غیبتش زیاد نقل کرده. این روایت این طوریست. حذیل بن یسار میگوید که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، خود امام صادق میفرمود، نه اینکه از پیامبر نقل کرده باشه، اونجا روایت رو از پدرشون از پیامبر نقل کرده بودن، اینجا سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، من خرج، کسی که خروج کنه، ید اون ناس، مردم رو دعوت کند، لابد دعوت کند به خودش، که دایی به اون چرا که برای او قیام کرده است، ید اون ناس من خرج ید اون ناس و فیهم من هو افضل، و حالا که در بین مردم کسی که از او افضل است یا اعلم، در وسائل به جای افضل اعلم است، و فیهم من هو افضل باشه، و فیهم من هو افضل من، فهو ظالون مبتدع، مثل همون اونجا بود، ظالون متشلف، فهو ظالون مبتدع، و من ادعى الامامة من الله و ليس به امام فهو کافر، و اگر که تازه اون خودش همین که بخواد تقدم بر مردم پیدا کنه، ولایت امر پیدا کنه، ولی اون که به خدا هم نسبت نده، فهو ظالون مبتدع. این همون مضمون هست که بالاخره کسی که میخواد ولی امر بشه و ریاستی را بر مردم داشته باشد، باید افضل از او در بین مردم نباشه، حداقل اعلم مردم باشه یا مانند دیگران باشه. و این اطلاقش زمان غیبت رو هم شامله، که نباید کسی که از او افضل هست در بین مردم باشه تا اینکه بتوند این اقدام بکند و دعوت کند مردم رو به خودش. این یک روایت. به شما عرض کنم که روایت دیگر که باز روایتی است که از حضرت پیامبر بزرگوار نقل شده، مثلا توحف العقول از حضرت صادق سلام الله علیه، به صورت مرسل نقل کرده. خب مرسل که شد قهرن، خب نمیدونیم صدقش چطوره. منتها اینو عرض کنم، گرچه اینجا در این روایاتی که اینجا بود من دم نوشته نشده، ولی من تو حوال اغول رو مطالعه کردم، ایشون در قسمتی از تو حوال اغول در مقدمش ذکر کرده است که روایاتی رو که ما اینجا نقل کردیم از اشخاصی که ثقه باشه نقل کردیم، شبیه همون مطلبی رو که صدوق در اول من لا یسر الفقیه داره، منتها او البته به صورت قاطع تر، که اون چرا که ما نقل کردیم نخواستیم صرفا جمع روایات باشه، بلکه ما هو حجتون بینی و بین ربی، اون را ذکر کردم و حجت است. این تعبیر رو ایشون نداره، فقط میگه از اشخاص که ثقه هست من آوردم. این است که کتاب توحف العقول رو به خاطر این جمله ای رو که نسبت به همه روایاتششون داره اعتبار و مایی این جمله بهشون بیاشه. وقت در اینجا در قسمت از توحفی که و روایاتی که از امام صادق علیه السلام نقل کرده، این توحف العقول در اون چه فیلم جا ان آل رسول هست، اومد است ایشون در توحف العقول روایاتی رو که از معصومین علیه السلام ذکر کرده باب باب کرده، اول از پیامبر و شاید هست زهرا سلام الله علیه هم داشته باشه، هست امیر رو، خیلی خوب، بعد تا بریم به امام دوازدهم، اینا همه رو جدا جدا ذکر کرده. وقتی این قال از صادق علیه السلام طبعا در اون قسمتی است که روایاتی که از امام صادق نقل کرده است هست. قال از صادق علیه السلام من دعا الناس الى نفسه و فیه من هو اعلم من فهو مبتدع ضال. این تقریبا همون متنی که فضیل بن یسار ازش نقل شد در کتاب غیبت نعمانی، اینو من دعا الناس الى نفسه و فیه من هو اعلم من فهو مبتدع ضال. ها یه سند دیگری هم برای کتاب برای روایت پیامبر بود که نگفتم که همون روایت پیامبر رو در کتاب سلیم ابن قیس هلالی هم نقل شده است که پیامبر فرموده ما ولدت امتون قد تو امرها رجلن و فیهم اعلم من الا لم یزن امرهم یزهب و صفارن، که اون روایت رسول الله در کتاب سلیم هم هست. سلیم هم آدم مورد اعتمادی است، حالا منتها سندش میگن درست نیست، ولیکن واقعش این که دو تا سند داره، یکی از سندش ضعیفه، یک سند دیگری که حماد بن عیسی نقل کرده عرض میکنم که او معتبر است و بنابراین این هم سند معتبری میشد که روایت پیغمبر باش نقل شده. حالا این خوب بود جلوتر میخوندم ولی تو این نوشته تو روشن نبود که من کتاب روایت سلیمان رو بسپرم. به هر حال این روایتی که از پیامبر بود نبوی در کتاب سلیمان بن قیس هم هست. برگردیم به همین روایتی که از امام صادق بود، پس تو حف العقول هم مثل روایت فضیل بن یسار را نقل کرده. شما عرض کنم که اینجا روایت نبوی رو از کتاب عمالی شیخ صدوق شیخ طوسی هم ما نقل کردیم، اون تا اونجا عرض میکنم که سند معتبر الى علی ابن حسان الواسطی ثقه عن عبدالرحمن ابن کثیر، که عبدالرحمن ابن کثیر معلوم نیست وضعه چطوره، بلا سند تا اونجا معتبر است، وقت از حضرت امام مجتبی علیه السلام نقل میکنه و حضرت امام مجتبی در بین کلماتشون هست که قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما ولت امتون امرها رجلا قد تو، یعنی نمیسپارد هیچ امتی کار خودش را به یک مردی، هرگز نمیسپارد و فیه من هو اعلم من، در حالی که در بین مردم کسی که اعلم از این مردی که میخوان ولی امرش کنن هست، ما ولت امتون امرها رجلن الا لم یزل امرهم یزهب و سفالا حتی یرجع او الى ما ترک. این نظیر همون متنی که در کتاب سلیم ابن قیس هست، در کتاب عمالی شیخ طوسی هم این روایت نبوی نقل شده و این کمکیار خوبی میشه، مخصوصا هم کتاب سلیم ابن قیس هم کتاب عمالی شیخ طوسی، برای اینکه این نبوی با سند معتبر نقل شده. ظاهرا سند کتاب سلیم ابن قیس معتبر باشه و این روایت هم بعید نیست که سندش معتبر باشه، به شرطی که عبدالرحمن ابن کثیر عرض میکنم که معتبر باشه. بله،
میشه اشکال دیگه امر و قرائت، اگر نه به نفسه، اگر حجت بود معمولا مرحوم کلینی صدرنا
اتفاقشون میورد که نگردن دقیق،
ولی که اشکال داشتن، اشکال از نظر سندی اشکال داشتن،
میدونم مورد
قبولشون نبوده، یعنی حالا اجازه فرمایید نگورد مضمونش امر و قرائت داره اون رو قابل
پذیرش و قبوله، یه چیزی اجازه فرمایید شما میفهمید اگر بود کلینی میورد، کلینی آورده چه اول مروت صحیحه فضیل ابن صحیحه عبدالکریم ابن عتبه هاشمی رو خوندیم که از کلینی هم نقل کردیم، سرانم صحیحه بود از پیامبر هم نقل شده بود. حالا من نمیخوام بگم اعلمیت شرطه، این روایت میگه شرطه، اگر امام صادق است، اگر پیامبر است، پیامبر افت سندش هم که معتبره، با صحیحه عبدالکریم عتبه هاشمی دیگه صحیحه است، خوندم هر روزم دیگه الان باید شرط بدونیم. بحث نشدم اصلا علیمت شرط نمیدونم کی بحث کرده اصلا این مسائل رو، کی بحث کرده اصلا، کی بحث کرده، میگم میگه بعضی از آقایون، کدوم آقایون بحث کردن که ولی هم باید چه شرایطی داشته باشه؟ فقیه چرا فرق نمی کنه، حالا فقیه هیچ کار صحبت نیست، صحبت این است که اون کس که مسائل رو میدونه تقلیده میدونه، از همه بهتر میدونه. به هر حال عرض کنم که این هم این روایت که بالاخره سند روایت که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، این روایت هم نقل میکنه. باز روایت از نبوی بگذریم، روایتی مجلسی در بهار از تفسیر نعمانی نقل کرده است که در صفات امام از امام صادق نقل کرده است که باید اعلم باشه، که باز این شرط اعلمیت از غیر نبوی و پیامبر است. مجلسی در بهار جلد 92 بود که خوندیمون یه وقتی در بعضی از قسمت‌های قبل، در اون روایتی که کتاب روایتش هم روایت بسیار مفصلی است و از حضرت امیر هم چیزهایی نقل شده. اینجا مطلبی که هست از امام صادق نقل شده است که امام صادق از حضرت امیر نقل کردم در صفات امام، اون وقت فرموده است که در امام 8 خصلت معتبر است که با این 8 خصلت یتمیز بها عن المعمومین، 4 منها فی نعت نفسه و نسبه و 4 صفات و ذاته و حالاته یا و حالاته و اما لواتی، اون صفات چهارگانه ای که فی صفات ذات هست اینه، فانه یجب ان یکون ازهد الناس و اعلم الناس و اشجع الناس و اکرم الناس و ما یتبع ذلک. وقت بعد فرموده و اما اذا لم یکون عالما بجمیع ما فرضه الله تعالی فی کتابه و غیره قلب الفرائض، اگر عالم به تمام اون چه خدا واجب کرده نباشد واجبات رو قلبه یا قلبه وارونه میکنه، واجب رو با غیر واجب جای هم میذاره. فاحل ما حرم الله فزل و ازل، که این هم اعلمیت رو عرض کنم که از امیر علیه السلام حضرت صادق سلام الله علیه نقل کرده. بنابراین این جز اون روایاتی است که اصل مضمون که باید عالم باشه یا اعلم باشه لازم دونسته، منتها از پیامبر نقل نشده، از حضرت امیر علیه السلام امام صادق نقل کردم. این هم این روایت. خب پس نتیجه تا حالا این میشد که از نظر این که باید ولی امر از جهات علمی نسبت به اون چه که احکام الله هست و نسبت به امور دیگر که لازم است انجام بده از نظر علمی از دیگران قوی تر باشه، از این روایات استفاده میشه. روایت صحیح معتبری که داریم صحیح عبدالکریم ابن عتبه است. این دوتا روایتی هم که از پیامبر نقل کرد و کمکیار او هم همین روایت که در کتاب سلیم ابن قیس و همینطور در عرض کنم که امالی شیخ طوسی ظاهرم گفتیم هستیه، بله شیخ طوسی در امالیش به سند معتبر، عرض کنم که این روایتی که هست سندش معتبره. اون روایات دیگر هم که تا حالا گفتیم که از امام صادق علیه السلام نقل شده یا از حضرت امیر نقل شده که این روایت آخر بود، اینها هم تأیید میکند روایت عبدالکریم ابن عتبه هاشمی رو. بنابراین نباید شک کرد که به حسب روایات معتبره که سندش معتبر است و دلالتش هم روشن است، شرط هست در ولی امر که برای اجرای اون اموری که به شما گذار میشه اعلم باشه. حالا اعلم باشه از جهت امور شرعیه، علم به احکام داشته باشه، و از جهت امور دیگری که باید انجام بشه. و انشالله این رو اصل مطلب رو بگذاریم، انشالله برمیگردم من مجددا یک بررسی روشن‌تری می‌کنم راجع به این که این ادله‌ای که ما بهش استناد کردیم هم نسبت به امور شرعیه علمیت ولی یه امر لازم میدونه و هم نسبت به امور دیگری که به ولی یه امر موکوله. این بحث بعدی ما باشه که این مطلبی رو که عرض کردم دوباره منظور این است که برمیگردم، نمیخوام بگیم که همینطور حالا به صورت اجمال و غیر روشنی که گذشتیم به این اکتفا میکنیم. پس در این که باید ولی امر نسبت به اموری که به واگذار شده عالم باشه تا درست بتونه انجام بده به حسب روایات نباید شک کرد. یکی دیگه از روایاتی که دلالت بر این مطلب داره یه نامه مفصلی است که حضرت امیر علیه السلام در زمانی که ولایت امر رو عهده‌دار شدند دورشون جمع شدند، یه مسائلی ازشون می‌پرسیدند، چه بسا مربوط به خلافت ناحق عمر و ابوبکر بود وقت و مطالب از این سری. شاید حضرت ناراحت شدند و دستور دادند که یه نامه مفصلی نوشتند و دستور دادند که این نامه مفصل در تمام کشور اسلامی روزهای جمعه بر مردم خونده بشه و این نامه نامه بسیار مفصلی است و مطالب ارزنده خیلی خوبی توش هست. این نامه رو نهج البلاغه نداره ولی در اون کتاب تمام و نهج البلاغه که عرض کردم که چاپ شده این نامه رو در کتاب تمام نهج البلاغه ذکر کرده. نامه مفصلی است، شاید به صفحات این کتاب حساب کنیم 30-40 صفحه میشه. حضرت هم مسائل خلافت را، قصب خلافت را، نسبت به ظلمی که به حضرت امیر و اهل بیت پیامبر بزرگوار انجام گرفته تعرض کردن و فرمودن که همه هفته روزهای جمعه علی ظاهر، یعنی بعد از نماز جمعه و موقع نماز جمعه، تو وقت نماز جمعه هم طوریست که همه مردم باید شرکت کنن در نماز، این نامه خونده بشه. یعنی که انهو امام علیه السلام خواستم همه مردم مسلمان در جریان امری که اتفاق افتاده نسبت به ولایت امری که خدا برای امیر علیه السلام و ائمه معصومین قرار داده قرار بگیرند. خیلی نامه عجیبیه و این نامه رو که آدم بخونه، حالا سندش رو من الان نمیگم که سند معتبریست ولی متنش چی متنیست که اون کسی میتونه اینا رو بگه که واقفه به همه اون امور باشه. روایت هم روایت مفصلی است. وقت توی این روایت هم در رابطه با شرایطی که برای ولی امر معتبر است همین مسئولی که عرض کردیم متعرض شده و عرض کردم روایت هم در همون کتاب تمام نهج البلاغه هست که حضرت دستور دادن که این نامه رو بخونن اونجا. من نوشته شده اینجا فی کتاب طویل لامیر المؤمنین علیه السلام امر ان یقرأ علی الناس کل یوم جمعه، هر روز خونده بشه در روز جمعه علی الظاهر، حالا ولو نداشته باشه بعد از نماز معلوم بشه میخواستن بر مردم خونده بشه علی الظاهر کل یوم جمعه، یعنی اون موقعی که مردم اجتماع دارن براشون خونده بشه تو همه در جریان قرار بگیرن. اون وقت اینجا تعرض کرده است که مردم منحرف بعد از تعرض لنحراف الناس ان یکون هو ولی امرهم، بعد از اینکه متعرض شدن و ذکر حاضر ام به تفصیل و فرمودن ولم یکونو لولایت احد اشد کراهیتن منهم کراهیتن منهم لولایتی علیه، مردم از همه اشخاص اگر ولی امرشون بدن خوشتر داشتم تا اینکه من ولی امرشون بدم. وقت وجوهی که هست ذکر میکنه است تا اینکه من این قسمتشو میخوام بخونم، عرض میکنم که تا اینکه ایشون میفرماین که من بله انا اولا به رسول الله صلی الله علیه و آله منکم حیا و میتا و انا وصیه و وزیرو و مستودع و علمهی و سره و انس صدیق الاکبر، صدیقی هستم که همیشه راست میگم و بزرگترین صدیقم. اول من آمن بهی و صدقه و احسنکم بلاءً فی جهاد المشرکین. از همه تو گرفتارین در جهاد مشرکین بیشتر بودیم. این جمله بعدی مقصود ماست. و اعرفکم بالکتاب و سنه، از همه شماها آشناتر و عالمترم به کتاب خدا و سنت رسول الله. و افقهکم فی الدین، در دین از همه تون فقیه ترم. و اعلمکم به عواقب الامور، از همه شما داناترم به عاقبت کارها. یعنی ببینید عاقبت کارها یعنی کارهایی که میخواد انجام بشه به کجا منتهی میشه. این همون قسمت دیگری است که عرض کردم فرد ولی امر هم باید نسبت به احکام شرع عالم باشه که فرموده افقهکم فی الدین، و هم نسبت به امور دیگری که میخواد اداره امور مردم رو در اونها به عهده بگیره اونجا عالم باشه. حضرت فرمودن اعرفکم بالکتاب و سنه و افقهکم فی الدین و اعلمکم به عواقب الامور و ازربکم لسانن و اثبتکم جنانن. اون صفات دیگری است که زبانم از همه گویاتر است و قلبم از همه سر جای خود بهتر است، که اینها همه جهاتی است که حضرت بهش استناد کردن برای اینکه خودشون ولی امرن. و از این استفاده میشد که اون کسی که میخواد ولی امر باشه نگفته است که ولی امر معصوم، من باید اینطور باشم برای اینکه دین رو بهتر میدونم و اون کارهایی که باید برای اداره امور کشور انجام بشه از همه بهتر میدونم. یعنی فیعتبر در اون کسی که میخواد ولی امر باشه اینکه دین رو از همه بهتر بشناسه و کارهای درستی که باید در کشور انجام بشه از همه اعلم به عواقب الامور باشه. این همون حسن تدبیری است که ما دنبالش هستیم که باید در اون کسی که میخواد ولی امر باشه لازم است که انجام بگیره. این فرمایش از امیر علیه السلام هم ولی اون که از فرمایش امیر است، چیزی که از پیامبر نقل شده باشد نیست، ولی فرق نمیکنه. واقعیتی است که امام علیه السلام فرموده و دلالت میکند برای اینکه اون کس که نگفته است که من که معصومم، من به خاطر اینکه عرفه به کتاب هستم و اعلم به عواقب امور هستم، منم که باید ولی امر باشم. پس یعنی این عرفیت و به کتاب و اعلم بودن به عواقب امور امری است که برای انجام کارهای درستی که در ولایت به ولی امر موکول است امر بسیار ارزنده است که باید باشه. این هم این روایت و به همین روایت من خاتمه میدم این قسمت روایاتی رو که بالاخره اعلمیت رو نسبت به عواقب امور و نسبت به فقه در ولی امر معتبر میدونه. و عرض کردم ولی اون که در بعضی از این روایات سندش معتبر نباشه، اما کثرت و تعدد اسناد و به علاوه این که متعدد از اینها مثل صحیحه عبدالکریم ابن عتبه و مثل روایتی که از کتاب سلیم نقل شد و همینطور از خصال صدوق از چیز امالی شیخ طوسی نقل شد و خود این روایت، همه اینها تایید میکنن که آدم اطمینان پیدا میکند که از معصوم علیه السلام این جهت نقل ذکر شده و فرموده است که باید هم به احکام الهی عارف باشه و از دیگران کمتر نباشه بلکه باشه هم نسبت به عواقب امور. بنابراین یکی از ادله‌ای که از جهت سنت میتونیم ما باشه استدلال کنیم که باید ولی امریش میخواد در زمان غیبت ولایت هم به عهده بگیرد اعلم به حکم شرعی و به عواقب امور باشد استفاده میشه. این یک دلیلی که تقریبا همش روی این بود که اعلمیت رو لازم دونسته. حالا یه روایت دیگری هم داریم که از سید شهدا سلام الله علیه یا از حضرت امیر علیه السلام هست، اون هم بالخصوص باید ان شاء الله فردا بخونیم که مسئله تمام بشه. ان شاء الله علی محمد و آل محمد. این نشه که فقیر و خالی بحث همین که فقیر خاطر باشه.